وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. من المسائل الأمور التي ينبغي الالتفات إليها في تنقيه مباني المسائل المستهدفة جامعية شريعة الإسلام، وأنه ما من حكم إلا وله حكم في الإسلام، وأن أحكام الإسلام لا يختص بعصر النبي ولا عصر الأئمة ولا عصر دون عصر، بل هذه الأحكام جارية إلى يوم القيامة، وعلى ضوء هذا المبنى يتضح ضرورة بيان جميع ما يحتاج إليه البشر إلى يوم القيامة من المسائل المستهدفة، ويكون ذلك على عاتق الشرع، عاتق النبي والأئمة عليهم السلام والفقهاء. من أجل ذلك ورد في التوقيع: أما الحوادث الواقعة فرجوا فيها إلى رواة حديثنا، فإن الإسلام متكفل لبيان جميع ما يحتاج إليه البشر من الأحكام. فهذا في الحقيقة مأخوذ في ذات الإسلام وماهية الإسلام، بخلاف سائر الأديان الإلهية كانت لعصر خاص قبل الإسلام، لكن الإسلام لا يختص بعصر بل إلى يوم القيامة. أحكامه جارية حجة، وبينت جميع هذه الأحكام في مطلقات الكتاب والسنة، وعلى الفقيه أن يستنبطها ويستخرجها في جميع المسائل. والنقطة الثانية: أن العناصر الأصلية الدخيلة في استنباط المسائل، أهمها قواعد عائمة جارية في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان وعلى جميع المصادق في تي الدهور ومضي الأعصار، كقاعدة أصالة الظهور، أصالة الإطلاق، وأصالة العموم، وكقاعدة حجية الملاكات القطعية المستنبتة من النصوص الشرعية الصادقة على جميع مصادق. توجد يوجد فيها هذا الملاك المستنبت القطعي، و قولهم عليه السلام: علينا إلغاء الأصول، يشمل جميع هذه القواعد، يعني علينا إلغاء القواعد، إلغاء المطلقات، إلغاء العمومات، إلغاء الملاكات. هذه أهم قواعد، وأيضا قواعد كثيرة في هذا المجال. وها هنا شبهة قد تطرح، وهي لزوم تغير الأحكام باختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة، مستلزم لتال فاسد، وهو محورية شخص الفقيه، كأن الفقيه في زمانه يرى لشخصه حق الإفتاء بما له من السليقة الشخصية السياسية الاجتماعية وغير ذلك القومية، ولكن هذا غير وارد لأن الفقيه إنما يجوز العمل بفتواه إذا كان عدلا إذا كان عاملا بما ورد في الشرع ولو أفتى طبق رأيه الشخصي أو تمايله القومي ميله السياسي بنحو ذلك ليس بحجة بل يخرج عن العدالة وعن قابلية التقليد. ومن هنا لا يلزم محورية شخص الفقيه وإنما المحكم في ذلك الخطابات القانونية الأحكام الكلية المطلقات القواعد. ولكن للفقيه حق تشخيص مصداق ذلك تلك العمومات تلك المطلقات تلك الملاكات فيفتي بتلك الكلية الكبرى الكلية في هذا المصداق الخاص. فبما أنه من أهل العرف وله حق تطبيق العموم والكلي على مصالحه من أجل ذلك يفتي بالحكم في كل مصداق مستحدث ومسألة مستحدثة في الفقه المعاصر. أما هل يجوز التقليد في الموضوعات يظهر من صاحب العرف عدم جواز التقليد في الموضوعات مطلقا، ولكن يعني في الموضوعات غير المخترعه، ولكن اشكل عليه بعضون بانه يجوز التقليد في بعض الموضوعات كالموضوعات المستنبطه، وهذا الاشكال واردون. الموضوعات العرفيه على قسمين تارت ان تكون محضه فلا تقليد فيه، اما اذا كانت مستنبطة يعني اعتبر في موضوع عرفي قيد شرعي مستفاد من النصوص فحينئذ يجوز فيها التقليد، لأن ذاك القيد إثباته بحاجة إلى إعمال نظر واجتهاد. وحتى في الموضوعات العرفية لو كان الفقيه من أهل التخصص في ذلك الموضوع العرفي يجوز للعوام أن يقلدوه في ذلك الموضوع لأنه أهل التخصص كسائر أهل الخبرة، لكن في هذا القسم لا فرق بين الفقيه وبين سائر أهل التخصص علماء التخصصين في ذلك الموضوع العرفي المحض. عرض بکنم خدمت شما به این که یکی از اون موانعی که در باب مسائل مستحدثه باید توجه داشت که اساس کار هست و اون این است که اسلام احکامش اختصاص به زمانی دون زمانی ندارد و دین اسلام خاتم ادیان است، نبی مکرم اسلام خاتم انبیاست، ما کان محمدون صلی الله علیه و سلم ابا احد من رجالكم ولكن خاتم النبيين ولكن رسول الله و خاتم النبيين. خب امتیاز رسول خدا به این نبود که اون اشراف قریش افتخار میکردن که کی پسر فلان فلانی است، کی پسر فلان ارباب است، فلان کس هست، فلان خان هست. نه، این افتخارش این نیست که یکی از فرزندانی که رجال باشد یا پدر یکی از رجال شما باشد ابا احد من رجالکم، نه، این امتیاز رسول خدا نیست، ولیکن امتیازش این است که اولا رسول خداست، قول او، حکم او، فرمان او، فتوای او، حکم خدای تعالیست و ثانیاً خاتم انبیاست، یعنی او حکمش حاکم بر همه ادیان هست، چون خاتم هست باید اکمل باشد و دیگه چون دینی نمیاد بعدن یعنی قطع میشد دین الهی، پس بنابراین باید این دین جامع باشد تا قیامت، که چون هیچ دینی جایگزین این دین چی آقا نخواهد شد. خب این یا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، خب این دین که اسلام باشد کامل شده به روایات اهل بیت، به ولایت در روز قدیر، خب به امامت، به ولایت و احکام. خب این کمال اقتضا میکند که نقصی درش نباشد. اگر بنا باشد که در عصر غیبت، در عصر الان مثلا در فلان قضیه حکمی نداشته باشد، خب این نقصی میشد. حکم ظاهری حکم واقعی نیست، کمال به حکم واقعیه، بیان احکام واقعی است، مگر اینکه بشر دستش کوتاه باشد جایی نرسد به اون. ولیکن تعرض شارع به احکامی که مسائل مختلفه ایام چیز عصر غیبت دارد که خیلی 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 بیشتر از زمان حضور است، ده ها برابر زمان حضور هست، خب باید شارع احکامش جامع باشد و تمام مایحتاج بشر رو تا روز قیامت که انباع مسائل مستحدثی ایجاد میشد و مصادیق گوناگون، حکم باید به گونه‌ای تشریع بشد که پاسخگوی همه نیازهای بشر تا زمان قیامت باشد. این میشد دین کامل و الا کامل نمیشد، چون اگر پاسخگو نباشد، حکم نداشته باشد در مایحتاج انسان، پس او دین کامل نیست، نقص دیگه، خود همین نقصه. بله اگر بشر را خودش نرسیده به یک عواملی که دست بشر در کار هست، بعضی از این روایات مخفی شده، بعضی از این احکام اولیه واقعی مخفی شده، این به اصطلاح نقص از دین نیست. کما اینکه محرومیت امت از امام زمانشان به خاطر خود این امت هست و این به نقص خود امامت بر نمی گردد، به اقتضای آنچه از که بشر ایجاد کرده، مانعیتی که ایجاد کرده. در هر حال اسلام باید تمام نیازهای بشر رو پاسخگو باشد به حکم واقعی، فلذا اطلاقات به نام قضیه حقیقیه جعل شده، عمومات به نام قضیه حقیقیه جعل شده، ملاقاتی که مستنبط قطعی است از احکام، از خطابات، اینا به نام قضیه حقیقیه هست، که خب اینا چیزایی نیستن که بخواد اختصاص به زمان شارع داشته باشد. و عموم روایاتی رو ما به این معنا که آوردیم، مثل این روایتی که از امام صادق علیه السلام در کافی نقل شده، والله به خدا قسم ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی یستطیع عبد یقول، که فردای قیامت بهانه‌ای بتراشد بنده بگر اگر این در قرآن می اومد، من می دونستم در قرآن هست، در قرآن می اومد، من هرگز این گناه مرتکب نمی شدم. خدا راه این عذر و استراشی رو بسته. اطلاعی استطیع عبدون یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فی. هیچ کسی هیچ عذری فردای قیامت ندارد، این آنچه از عذرها که قابل تصور برای بشر هست همه رو بسته خدای تعالی، همه این راه رو بسته، چون همه نیازهای بشر رو جعل فرموده. اگر در عالم هستی الان در همین روزگار معاصر ما هر انسانی در هر نقطه از کره زمین به خود حکم خالق خودش را بداند، بیاد با علمای شیعه رجوع بکند و بفهمد که هیچ واقعی نیست مگر اینکه فقه غنی شیعه در مورد آن حکم دارد بدون تردید، اعم از حکومت ها باشه، مسائل حکومی باشه، فردی باشه، عبادی باشه، معاملی باشه، سیاسی باشه، هرچی، چیزی قابل تصور نیست که اسلام معنای کامل داریم میگیم، الیوم اکملت لکم دینکم رو میگیم، نه اسلام ناقص بدون روایات اهل بیت علیهم السلام. روایات اهل بیت یعنی کلام خدای تعالی. و کسی بخواد از شیعه حکمی رو بگیرد یعنی از خدای تعالی اخذ کرده، اینش مسلمه، جای تردید نیست. بنابراین دین اسلام به ما به عنوان دین کامل، اسلام ناب که اسلام اهل بیت هست، اسلام شیعه هست، کامل هست، نقصانی ندارد. رأی اشخاص هم نیست مثل اهل عامه که اهل قیاس هستند که به رأی خودشون برمیگردد، به رأی الله بر نمیگردد، به ظواهر خطابات شرعی بر نمیگردد. نه، رأی اشخاص نیست، رأی خداست، حکم خداست. چون ائمه ما چیزی جز از جانب خدای تعالی چی آقا نمیگن هرگز، اونا معید به روح ملک اعظم هستن، رسول خدا همه رو برای اینا بیان کرده، آنچه هم که ندانستن در روایات مستفیضه داریم که
مستقیم فی الفور کمتر از ثانیه و لحظه ملک اعظم می اومد و حضرت را اون حکمی رو که در ذهنش نبود القا می کرد، فی الفور و حضرت بیان می کرد. توجه فرمودی؟ اینطور. خب اینه ارتباط شیعه با خداست، ائمه شیعه با خدا هستن، یعنی کلام اونو کلام خداست. پس بنابراین در هیچ قطری از اقطار عالم هستی معاصر ما انسان نمیتوند ادعا بکند که من نمیدونم حکم خدا چی، بیاد اینجا بیاد زانو بزند در مقابل علمای شیعه از اون اول توحید و صفات جلال و جمال و اثبات توحید، اثبات صانع و صفاتش و نبوتش و امامتش، رسالتش، معادش، استدلال عقلی گرفته تا مسائل عقائدی توقیفی گرفته و تا ریز ریز احکام شرعی گرفته، یک چیزی نیست که بدون جواب بوده باشد. اسلام اونجا حکم داره که واضح هست. بله، حتی در صورتی که بنده متعیرم باشد در فرضی از فروض حکمی را هم نداند که از اسلام چیه، در اون فرض هم باز اسلام چیه آقا حکم دارد، فلذا جامعه هست. این میشه دین کامل که هیچ چیز رو هیچ بنده فردای قیامت وقتی که شد، یعنی عالم منقرض شد بعد از پایان عالم، اونجا حضرت فرمود که عذری چی آقا نداشته باشد. ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد كحد الدار فما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار. یعنی مثلا حالا راهی باید باشد بین کوچه ها و خیابون های مسلمین در شهرها مسلم، خب هر منزلی هم حریمی دارد، دیوارش حریم دارد، اون حریم اندازه اون حریم بیان شده که کجا حریم هر انسان مالکی است، صاحبخانه است و کجا طریق حساب می شد. حتی عرش الخدش فما سوا، خدش هم گفتن یعنی نه پاره کردن جرح و نه کسر، این نیست خدش، یعنی خدشیست دون حد جرح و کسر. توجه فرمودید؟ یه خراشی که هنوز خون نیومده، مجال بحره میگد که این خدش قبل از دم اصلا خون نیومده، حتی اون رو هم دیهش عرش، یعنی دیه دیه اون هم اسلام چی آقا تعیین کرده. بله، و هیچ ظلمی رو بی پاسخ نداشته، بی مجازات نداشته و جبرانش، تدارکش رو شارع مقدس یا به دیه یا به قصاص بیان کرده. و روایتی باز دارد که ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابی الی آخر. در صحیح امام بن مسلم امیرالمومنین فرمود الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ما یحتاجون یحتاج الی. خب همین کامل همینه دیگه، رسول خدا اس و اساس دین رو بیان کرد، امیرالمومنین اومد فرمود که من آنچه را که بشر نیاز داشت برای بشر چی آقا بیان کردم. البته در حجت الوداع هم از نبی مکرم هست ما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به، قرآن مجیدم فرمود که تبیان و کل شیء. خب این چه معنا دارد؟ یعنی همون اعطای حجیت رأی راسخین در علم، امر به اطیع الله و اطیع الرسول، بعد چی آقا و اولی الامر منکم لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این جایگاه راسخون در علم را، اولی الامر را قرآن مجید وقتی که اشاره کرد، یعنی دین رو چی آقا کامل کرد. رسول خدا وقتی که دست امیرالمومنین بالا گرفت گفت من کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی دین رو چی آقا کامل کرده، یعنی تمام آراء امیرالمومنین شد حکم خدای تعالی و ائمه طاهرین همین جور، به این معناست. پس بنابراین این شبهه جواب داده میشد که چطور رسول خدا قرآن هم فرمود تبیان کل شی، رسول خدا هم فرمود که بیانت بعد ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا بقدر امرتکم به، امیرالمومنین هم فرمود الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ما یحتاج الی. خب اگر اون کامل بود پس چرا نیاز داشت که حضرت فرموده؟ نه، و این پاسخی که الان عرض کردم این شبهه در این سه فقره از آیات قرآن و کلام مکرم نبی مکرم و امیرالمومنین، این شبه پاسخش معلومه. بعد خدا تعالی دین فرستاد، خودش اعلام کرد که من در روز قدیر کامل کردم دین رو و زمام دین، احکام دین رو اون صاحبانی که اون اولو الامری که اون راسخینی که نماینده خدا و رسولش هستند و خود قرآن اشاره کرده، تعیین کرده. اولو الامر، خب اولو الامر کی یعنی؟ بسد در جا خودش اثبات شده که اولو الامر کسی نمیتوند باشد مگر اینکه معصوم باشد، و الو خدا دین رو به دست جائز الخطا و جائز المعصیه چی آقا نمیتونه بفرسته، نمیتونه امر مطلق بکند. خدا تعالی که حرف او حرف من مطلقا، و اینکه جائز الخطا باشد عقل قبول نمیکنه این رو مطلق. خلاصه اون عدله ای که خودش قائم هست که خدا تعالی جایگاه اینا رو معلوم کرده. رسول خدا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، در کنار کتاب هست، حجیت رو جمع کرده. خب این کافی است برای اینکه این اصل اساسی تعیین بشه که چی؟ که آقا اسلام ناب که یعنی مذهب شیعه باشد، فقط لا غیر پاسخگوی تمام نیاز بشریت است تا قیامت. هیچ حکمی از احکام، هیچ فعلی از افعال، هیچ واقعی، هیچ کلامی، هیچ فعلی نیست که مگر اینکه حکمش رو اصلا بیان کرده. و بله اگر فقیه فقیه باشد به حمل شایع، نه مدعی فقاهت که هر کس خودش ادعا بکند، نه، اگر اون فقیه فقیه جامعه باشه به جمعی معارف الهی، اعم از فقه و عقاید و بعد بفرمایید که اخلاق و تمام آیات شریفه قرآن در ابعاد مختلفی که قرآن جامعه هست بحث کرده و روایات اهل بیت هم وارد شده، در من ابعاد فقیه به معنای جامعه رو عرض میکنم، او میتونه چین ادعای بکنه. درسته؟ بله. خب حتی اونجا هم باز اسلام حکم دارد، خود قرآن حکم دارد، ادله براءت، ادله اعتیاد در جاش و اون اصول عملیه که هست هم ریشه در کتاب دارد، هم ریشه در چی دارد آقا؟ سنت دارد، بعضش ریشه در عقل دارد که ممضی اشاره هست به روایات ارشاد الالعقل که اون ادله براءت اعتیاد باشد. خلاصه اینها هم حتی در اون فرضم چی آقا؟ بیان شد. فقیه میتوند بر اساس همون اصول کلی عملیه که در فرض تحیر و نرسیدن میتونه تکلیف عباد رو چیکار بکنه؟ آقا تعیین بکنه. عرض کردم این غیر از این است که شارع باید متعرض باشد، شارع باید متعرض بشد، کمال دین اقتضای تعرض دارد، یعنی تمام اون ادله اولیه‌ای که هست نیاز بشر رو احکام واقعیش بیان میکند. شما اگر برای بیمه اطلاق اهل الله و بیت تمسک کردید و یا اینکه به سایر ادله عمومات معاملات تمسک کردید، شما حکم واقعی رو اثبات کردید، ظاهری نیست. پس بنابراین چیزی نیست که حکم واقعی شما حتی اسلام متعرض چی آقا نشده باشد، مگر اینکه عرض کردم به شما همین بعضی از روایات به دست ما نرسیده باشد نسبت به بعضی از احکام بالخصوص، اونجا باز هم در ظاهر اسلام حکم شد چی آقا جعل کرده، همه پیش بینی رو کرده اسلام. بله عرض میکنم خدمت شما که قاعده جری هم همینه که در تفسیر میگن، من بارها هم عرض کردم چیزی تا جدایی نیست که بعضی ها خیلی از اعاظم سوال میکنه قاعده جری دیگه چی هست. جری همون یعنی جریان عمومات و مطلقات قرآن و ملاکات احکام ملاکات قطعی در تمام مصادیقش تا روز قیامت. جریان القرآن یجری مجرى الشمس والقمر یعنی چی؟ یعنی خطابات قانونی قرآن، یعنی عمومات قرآن، مطلقات قرآن، ملاکاتی که از قرآن تعمیده میشد، اینا تا آخر جریان دارد. که در این روایت اومده که لکن القرآن یجری اوله علی آخره، بله ما دامت سماوات والارض، یعنی اول زمان قرآن، اول مصادیق قرآن، اولین مصادیق قرآن، اولین موضوعات قرآن، اولین مکلفین در اصل قرآن تا آخر که باشد آقا قیامت باشد. یجری. یا بفرمایید شما که قرآن اول و آخرش یکی هم دیگر رو تفسیر میکند، هیچ تنافی در قرآن چی آقا نیست. اون احتمال اول در این بیان او چیز داره ازهره و در روایت دارد که القرآن تعویله یجری، این شاهد است که اون اولی همین معنا رو دارد. تعویله یجری، تعویل یعنی مصادیق آقا. اصلا تعویل یک معنای مهمش که هست که کان نبی یغزو علی تنزیل و کان علیون یغزو علی تعویل. یغزو یغزو یحارب، یعنی توجه فرمود. بله مصادیق منافقین رو که در قرآن مصادیقش رو پیدا میکرد و با اینا حرب میکرد. توجه فرمودید اینطوری در آینده گفتن تعویل یعنی تطبیق القرآن علی مصادیق المستقبل فی طی الدهور. این بعد دارد که کما یجری اللیل و النهار و کما تجری شمس و القمر ظهره تنزیله، یعنی ظاهر قرآن همون تنزیلشه که در زمان خودشه که نازل شده و همه عموم میفهمیدن که اینجا مراد چیه. و بطنه تعویله، مصادیق ناپیداش که هنوز حضور تحقق پیدا نکرده برای مردم معاصر زمان قرآن ناپیدا بوده، مخفی بوده، ولی بعدن چی آقا اینا ظاهر میشد. و بطنه، یا اینکه اصلا مفاهیمی که در پس پرده این آیه هست و به قول تعبیر علامه طباطبایی در شبکات الفاظ نمی گنجد. توجه فرمودید در شبکات دلالت لفظیه نمی گنجد. خب هر دو هست، هر دو بطن هر دو معناست، تعبیر به هر دو معناست. چون چرا که در قاعده لفظی نمی گنجد و امام معصوم الراسخون فی العلم لا یعلم تعبیره الا الله و الراسخون فی العلم اونا خبر دادن به ما تعبیرش رو بطنش رو. چه ارزن که همون بفرمایید که بطنن یعنی اون معانی که مخفی هست در پس پرده لفظ و فقط امام میدوند، به ودیعه گذاشته خدای تعالی برای رسولش و برای امامش، چرا که مکلفین میفهمند ظاهرش برایشون حجت فرقی ندارد هر دو. بله منهما مضا و منهما لم یکن بعدو یجری کما یجری الشمس و القمر و کل ما جاء منه شیء وقع. شیء یعنی مستاقون، کل ما اذا عرض مستاقون تحقق مستاقون، وقع یعنی یستق القرآن، عموم القرآن، اطلاق القرآن علی ذلک الشیء الحادث مستحدث. این کل شیء یعنی چی؟ یعنی بر جمعی مسائل مستحدث قرآن صادقه. حالا صادق هست، عرض کردم خدمت شما که به معونه بیان راسخین در علم که اومدن فقه رو بیان کردن. بله و منهج استنباط، اسلوب اجتهاد فرق نمی کنه چه مسائل مستحدثه باشه چه مسائل قدیمه و غیر مستحدثه باشه، اسلوب اجتهاد یکیه. چون قوانین محاوری عقلایی تغییر پذیر چی آقا نیست. عمده قوام اجتهاد استنباط به چی است آقا؟ به اون قواعد محاوری، باب الفاظ دیگه. اونا یه قواعد محاوری عقلایی است، اختصاص به قرنی دونه قرنی چی آقا نداره. بنابراین با همون اصول شما مسائل مستحدثه رو چیکار میکنید؟ اصالت الاطلاق باشه، اصالت عموم باشه، اصالت ظهور باشه و بله. عرض میکنم مهمترین عناصر دخیله در استنباط مسائل مستحدثه رو ما میتونیم به دو قسم تقسیم بکنیم. عرض کردیم بارها، یکی اون اصول قواعد اصولی هست، مثل همین اساس ظهور رو بگیرید، اساس العموم بگیرید، اساس اطلاق. اساس اطلاق رو زمان ائمه علیهم السلام میتونست کچی تمسک بکنن و زمان نبی مکرم همین جور. اساس اطلاق رو در زمان غیبت هم میشه تا قیامت، تا زمانی که این آیه اطلاق دارد مصادیقش ولو اصلا تا الان وجود نداشته قبلا بعدا ایجاد شده میتونه به این اساس اطلاق چه کار بکنه؟ تمسک بکنه. مثلا همون اهل البیت خب طبیعیه به تعریف شده، تعریف کردن همون زمان ارتکاز زمان وحی نبی و ائمه علیهم السلام. خب یک ارتکازی نسبت به داشتن دیگه. این ارتکاز رو فقهای ما اومدن به صورت تعریف در آوردن. تعریف فقهای ما چیزی جز ارتکاز زمان ائمه و مفاد خود روایات و مواردی که آیات و روایات متعرض به شده به مفهوم عرفی عقدایی که همون زمان بوده چیز دیگری نیست. این طبیعی بی اهل لال بی این خب بر همه این مصادیق بعدی چی آقا سد میکنه. وقتی که الان شما شک میکنید، یعنی شک نه، حالا احتمال بدهد که این بیمه اصلا غیر از اون باشه، میگه اساس الاطلاق بالاخره اینم آقا داره میفروشه، یا هبه مثلا توجه فرمودی اطلاق دارد ادله هبه مشروطه، این چرا شرط میکنه به این شرط من این هبه رو میدم، یا اینکه مثلا اجاره باشد یا هبه معوضه باشد یا بی باشد، هر چیزی شما فرض بکنید که به اطلاقی از مطلقات کتاب و سنت و ختم اصحاب بکنید یا به عمومی از عمومات، این همون مجرا اساس الاطلاق است و اصالت العموم که همون اساس ظهور باشد در واقع، اینجور میشد دیگه. بعد یا همین تنقیه ملاک قطعی، ملاک قطعی رو از یک نصی کتاب سنت شما استنباط کردید، خب همین استنباطی که مرحوم امام راحل میکنه، لا تظلمون ولا تظلمون در باب ربا، میگه هر معامله ای که جنسش ربوی باشه تعبدیه، قبول داریم جنسش باید ربوی باشه، ولی اگه ملاک ربا ظلمه، ملاک ربا ظلمه، توجه فرمودید، فلذا جنس که ربوی شد مثل برنج ربویه، توجه فرمودی، حالا این خودش اقسام داره، توجه فرمودی، بعضی از قسمت بعضی از اقسامش قیمتش چندین برابر قسم دیگر هست، خیلی تفاوت داره، همین همان برنجن، خب اینا موزون هستن، مکیل هستن، جنس ربوی هستن، مثل اینه به مثلش میگه کمی لزوم نداره بشه، کیفی هم باشد رباست، چرا؟ چون ظلمی که در کیفی هست چه بسا از کمی چی هست آقا بیشتره، لا تظلمون ولا تظلمون، فلذا دلیل ربا در این گونه موارد هم چی آقا میاد که شما یک کیلو تارم رو بگیری با یک کیلو گرده و یک کیلو مسواک، خب تارم پنج برابر قیمت گرده و مسواک قیمت دارد، توجه فرمودید در عرف اهلش التفات فرمودید، خب بگیری همین مکیل، این همون ملاک مثل نمثل و کمی رو بلکه بیشترش داره. حالا ما میخوام بگیم استنباطش حالا خلاف مشهور است و مطابق هست یا نیست ما کار نداریم، غرض این است که این تعلیلی که اومده، ملاکی که ایشون خودش قطعی گرفته، با این دامنه ربا رو توسعه داده، خب این دیگه فرق نمی کنه که تا قیام قیامت این کبرای کلی چی است آقا جاریه. این که بعضی ها ملاک قطعی هست و بعضی که ملاک قطعی نیست و اختلاف داره، اون بحث علاهده است، ولی کلام این است که ملاکات قطعی کم نیست در شهر، فراوان زیاد هست، توجه فرمودید، اینطوری همجش صادق دیگه، فرقی ندارد به زمان خاصی بند نیست. بله قسم این یه قسمه، قسم دوم از این عناصر استنباط در حقیقت میشد قواعدی که استفاده میشد از خود ائمه علیهم السلام، قواعد کلی که القا کردن در الان قواعد فقهی رو شما بگیرید، همه اینا القای ائمه است علیهم السلام، یا کتابه یا کلام نبی است، 90% روایات اهل بیت، قواعد فقهی ما ها، هیچ کدوم از اینا قاعده اصولی هم چی آقا نیست، این قواعد فقهیه، بعضیش در آیه هست، مثل همین آیه نفی سبیل، خب این قاعده نفی سبیل دلیل اصلی چی است آقا؟ آیه هست، توجه فرمایید، و قاعده نفی ضرر دلیل اصلی چی است آقا؟ روایات از نبی مکرم و ائمه علیهم السلام، روایت صحاح، بله چرا؟ نه اجازه بدید آقا، این قواعد فقهیه مثل قاعده نفی سبیل به عنوان یک قاعده است، مصداق دارد، مجاری دارد تا قیام قیامت، توجه فرمودید، خود این قواعد البته مبتنی به قواعد اصولی است، در طول قواعد اصولی است استنباط اینها و تحدید نطاق و سعه نطاق دامنه اینها جداست، اونها یه سری قواعدن دخیلن، قواعد فقهی خودشون به عینهی منطبقن بر ما یحتاج بشر از انواع مسائل مستحدثه، قواعد فقهی کبرایی است این که به عینهی منطبقن بر جمیع ما یحتاج الیه البشر من مسائل چی آقا؟ مستحدثه، تمام، اما قواعد اصولی منطبق نیست، اما قواعد فقهی چی آقا؟ قواعد اصولی مدرک قواعد فقهی است، بر اساس اون فقهی قاعده فقهی رو استنباط می کند، اما خود قاعده فقهی که علینا القاء الاصول که مقصود هست که بر عاتق ائمه است به صورت قاعده 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 بیان بکنن به دست فقیه بدن و علیکم التفریع که فقیه بیاد این بر اساس قواعد فقهیه آقا هزاران هزار بیشمار لا یحصاد مصادیقش تا قیامت وسیله این قواعد اون مسائل مستحدثه معاصر هر زمان رو چیکار بکنه آقا استنباط بکنه. خب اینم یک سری. پس دو قسم میشه کرد، یکی قواعد اصولی که استظهار و استنباط از جمیع ادله لفظی و کتاب و سنت مبتنی بر این هاست، یکی هم قواعد تعبدی فقهی که علینا که بر عهده ائمه هست اغلالالم جاری نیستیرش قیدیا کاری نداره به اونها، علینا یعنی چون ریشه در سیره اغلایی ندارد ما باید القا بکنیم علینا، که همه قواعد فقهی عمدتا همین جورن. توجه فرمودید؟ یا این که اگر سیره اغلایی بود نیاز به امضا داشته، اتفاق فرمودید اینجور قاعده نفی سبیل رو ما به عنوان یک محتوا در نظر شما بگیرید، نفی و سلطت کفار علی مؤمنین این محتوا رو در نظر گرفتید به عنوان کبراست دیگه. این کبرا ماهیت اصلی است که شما حکم به تحریم میکنید، منتهی مراتب همین کبرا که در عصر وحی نازل شد به معونه اصالت الاطلاق این کبرا رو شما تسریع میدید به زمان معاصر، اما اصل اون ماهیتی که منطبق است بر آحاد این مسائل نفس اون چی است آقا؟ کبراست، نفس اون قاعده هست، اونی که منطبق است یعنی تمام این مصادیق میشن جزء مصادیق اون کبرا، این خود کبراست، ماهیت خود کبراست، اما شمولش برای شمولش در هر عصر شما تمسک میکنی به اساطیر اطلاق و اساطیر العموم، پس این ماهیت کبرا نیست، این شمول این کبراست. التفات فرمودید؟ بله. لذا گفتیم برای اینکه استدلال بکنن به قواعد به خود قواعد فقهی در هر عصری اینجا اساطیر اطلاق اساطیر عمومه، اما جای خود کبرا رو که نمیگیرد که بله قاعده فقهی کبراییست که تمام مسائل مستحدثه در داخلش میره، یعنی منطبقه مثل کلیه انسان حیوان ناطق، هر مصداقی منطبق بر حیوان ناطق بشر میشه. اصطلاحا نگفتن
این مثلا تو قاعده فقهی از این استنباط بکن از این قاعده اصولی که نگفتن،
نه قاعده فقهی رو خودشون القا کردن، قاعده فقهی رو خودشون القا کردن گفتن شما بر اساس اون قواعد محاوری اصولی مثل اساس الاطلاق و ظهور و عموم و ملاک و قضا و قضا همین قاعده رو در تا طول اعصار ازش فرو رو چکار بکنید آقا؟ تفریع بکنید. این واسطه میخواد از این قاعده بخوایم مسائل مستحدثه رو استنباط بکنیم، واسطه چی است آقا؟ اون آلت چیه؟ آلت استنباط قواعد اصولی. تعجب هست؟ خود ماده، ماهیت اون کبرا که همه این مصادیق جز مصادیقش میشن. حالا اگه یک فقیه آقا این ماده حرامه، چرا حرامه؟ میگه به خاطر اینکه این کبرای لا لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا، خود این کبرا. توجه فرمودید؟ اهانت محترمات همینجور قضای دیگه بعده. حالا اونو که آیا انصراف دارد یا ندارد بحث جداییست که عرض کردیم دیگه، اون بحث علاهده ایست، ما کلیش داریم میگیم. بله. خب اون بله اونم کبرای در صورت جهلی که ایشون سوال کردن گفتیم که اونجایی که دستش از احکام اولی واقعی کوتاه باشد توجه فرمودید اینکه ظاهری رو تمسک میکنن. فرق بین احکام ثانوی و احکام غیر ثانوی چی آقا؟ ندارد. بنابراین فقیه بر اساس این قواعد اصولی و این قواعد فقهی میاد در هر عصری حکم میکند. مراد امام معصوم علیه السلام امام عصر که فرمود اما الحوادث الواقع فرجی و فیال و روات حدیثنا یعنی تمام حوادث واقع رو بر اساس اون فروع فقی میاد تطبیق بدد. پس او تابع قانونه، اون محکوم به قانون اسلامه، او اصلا چیزی از او صادر نمیشد مگر اینکه همون قوانین اسلام هست، میاد اخبار میده، بیان میکنه، سلیقه شخصی او از فلان قوم هست، در قومش مثلا اینجوری عادت بوده، این بخواد عادت خودش دخیل بدد در این حکم، یا گرایش سیاسی دارد بخواد این رو دخیل بدد، این از عدالت خارج هست، او دیگه فقیه نیست. فلذا شخص محور، فقیه محوری، شخص فقیه، دیکتاتوری در فقه که گفتن که ولایت فقیه یعنی دیکتاتوری، اینا همه بر اساس این توهم غلط هست که فقیه ذوق شخصی خودش، میل سیاسی خودش رو بخواد دخالت بده در فقه خودش و در استنباط خودش. مثل این که الان ادهی تحت عنوان مجمع محققین و کذا و کذا در آمدن و میان در این مسائلی که حکم مسلم اسلام است که نسل کشی و یک ابزار و آلات جدید شیمیایی دیگران رو به مسمومیت و هلاکت بکشانن و اینها بیان یک جور دیگری اون میل سیاسی خودشون، اون ذوق سیاسی خودشون رو بخوان اعمال بکنن و چشم‌پوشی بکنن از این حقایق و کبریات کلی دین و این مجازات هایی که برای اینا تعیین میشد رو زیر سوال ببرند و این لا اکراه فی الدین رو تفسیر بکنن بر اساس میل سیاسی خودشون، با اینکه هیچ مفسری و هیچ قانونی از قوانین محاوره و روایاتی از مفسره از این آیه این رو تفسیر نکرده، اینا دیگه از رفقه عدالت و فقاهت هر دو خارجن. البته ذات مباحث فقه معاصر به اینجا منجر میشه، چاره ای نیست، چون الان یک عنوانی که هست این است که این شبهه لزوم شخص محوری و دیکتاتوری فقیه، شخص فقیه محوری، این خواستیم دفع بکنیم، این رو باید دفع بکنیم دیگه با استدلال، این به اینجا خواهد کشید. بله. و نکته ای که در اینجا من گفته نباشم، پس بنابراین دور قواعد آئمه در مسائل استنباط رو بیان کردیم و لکن یک نکته مونده، تقلید در موضوعات. بله همینجا بله که در همینجا موضوعات خب مهمه، میدونید شما اصلا احکام تابع موضوعات خودشه، احکام تابع موضوعاته، موضوعات باید تنقیح بشه. حالا بعضی از موضوعات تقلید درش جایز هست، نه تنها جایزه بلکه واجبه، مثل موضوعات مخترعه، چون فقط باید از نصوص گرفته بشه، درست تاسیسیه. اما بعضی از موضوعات هست که نه، اصلا فقیه درش با عامی سیانه، مثل موضوعات عرفیه چی آقا؟ محضه، مگر اینکه فقیه خودش در اون موضوع شناسی اهل تخصص باشد، در رشته از رشته های علوم دانشگاهی تخصص باشد، این هم تازه میشه مثل یک از اهل خبره و مقلدش از همین، در همین موضوع شناسی عرفی محض دارم میگم، همینجا باید تقلید بکنه. عرفی هست اما عرفی عام نیست. مثلا خیلی از موضوعاتی هستن که در علم طب یک علم تخصصی میخواد آقا، درست آقا؟ در علم مهندسی بعضی از موضوعات علم چی میخواد آقا؟ اما مختل شرعی هم چی آقا؟ نیست. از قبیل مستنبطه هم چی آقا؟ نیست. عرفی محض هست اما عرفی خاص، عرف خاص اهل تخصص، در اونجاها البته باز تقلید چی آقا؟ راه دارد، جای تردید نیست. اما عرف عام مثل اکل، مثل شور، مثل نوم و نحو ذالک، اینها دیگه تخصص خاصی چی آقا؟ نمیخواد. در اون عرفی محضی که از قبیل عرف خاص تخصصی هست، اونجا باز تقلید چی آقا؟ راه دارد، در مستنبطه هم راه دارد. با این بیان بعضی از فقهایی که الان در همین بحث در جزوه رجوع بکنین، گفتن که آقا در عرفیه، در مستنبطه و عرفیه تقلید جایز نیست، دیگران بهش اشکال کردن گفتن چرا در مستنبطه جایز نیست، در عرفیه هم بعضی از موارد جایزه به همین کیفیت، در مستنبطه هم جایز هست و عدم جواز تقلید اختصاص فقط به مخترعه چی آقا ندارد. این اجمال و جان و مغز کلام در این عنوانی که ایشون اشاره کرده بوده. دیگه بقیه رو آقایون بزرگوار اساتید مشاورین باید برای عزیزان ما توضیح بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.